پس نشستن می شود بین جناح یک حکومت درگیری به وجود بیاد و مثل کرم های همدیگر را بخورن، همدیگر را بکشن، دو دستگی به وجود بیاد. نشسته هم می شود هر اپوزیسیونی را از روی هر میزی برداشت. پس نشسته هم می شود کاری کرد که کلام و اسم سعدی و مولوی و حافظ از دهان سیاستمدارهای جهان پخش بشود و مهر تاییدی بر نگاه عرفان و تصوف و برنامه ریستارت باشد. خوش آمدید به 149 برنامه ریستارت. ویلکم تو ریستارت مای فرند.
آرزو در دل من، گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر جستجوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به افلش حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم.
خب قبل از شروع برنامه من دو تا نکته رو باید توضیح بدم. نکته اول اینه که چالش سکوت ما تا به رسمیت شناختن اپوزیسیون ملیونی ریستارت ادامه خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی ما ریستارت رو میتونیم پخش کنیم ولی شب بخیران رو پخش نمی کنیم. علتش هم اینه که سازمانهای امنیتی اپوزیسیون ها که میخوان کودتا کنن به هر طریقی در داخل کشور و یه جوری بتونن خودشونو مردم رو گول بزنن در اصل و حکومت رو بگیرن تو دستشون، اینا آیدیا ندارن. وقتی ما حرف بزنیم آیدیا به دست میارن. مثلا وقتی آیدیای خندق اگر لو میرفت شاید اون جنگ و مثلا محمد ابن عبدالله میباخت اونجا. وقتی یه فیلم سینمایی یک خط فیلم سینمایی آیدیا داشته باشی، شما ممکنه میلیون‌ها دلار توش مثل فیلم ماتریکس سود کنیم. پس یکی از دلایل چالش سکوت ما اینه که ما رسانه نداریم. به همین خاطر هر حرفی رو به مردم بزنیم، گروه‌های دیگر که همین الان می‌بینید، اینها برمی‌دارن حرفای ما رو می‌دزدن و تحریف می‌کنن و به مردم انتقال میدن. ولی اگه ما رسانه داشته باشیم خیلی راحت با مردم میتونیم حرف بزنیم، در عرض 2 ماه هم میتونیم مردم رو به صورت کامل متحد کنیم و حرکت های مشخصی توش انجام بدیم. چالش سکوت ما بی خودی تو صفحات مجازی جیغ و داد نکنید. من میدونم همه اپوزیسیون های خارج از کشور و سازمان امنیتی داخل کشور و بعضی از سازمان امنیتی های دیگر خیلی دوست دارن که ما بیان فراخوان بدیم، کاری بکنیم، حرکتی بکنیم. ما هم با وقتی که به رسمیت شناخته نشیم و رسانه مستقل نداشته باشیم، مردم از چاه برداشتیم نفتیم تو چاه تر و بعد بدبختشون میکنیم. و هیچ وقت ما این کارو نخواهیم کرد. نگاه کنید به عراق، اون دفعه بهتون گفتم بدتر از این خواهد شد عراق. همین الان 50 دفعه میشه تو عراق کودتا کرد و مردم دوباره گول میخورن، چون نه کسی اونجا ریاست پخش کرده و نه یک نگاه سیاسی رو توضیح داده. یا مثلا ترکیه، هر آن چیزی که گفتیم داره به ترتیبی که ما گفتیم انجام میشه. که یکی از این ریاستا میگه آقا انگار هر چی شما نوشتی و گفتی تو ریاستا گوش کردن و دارن دونه دونه انجام میدن. علتش جهل اون مردمه که در اون کشور هستن و حتما هم باید تربیت بشن، اگر نه صدای ما به نوعی به گوششون میرسید و گول نمیخورد. اما نکته دوم اینه که در این برنامه من قراره که راجع به نور صحبت کنم. خب نور خیلی نکته مهمیه. در تمام ادیان گفتن، حتی در مسلمان ها در قرآنشون اومده که میگن الله نور سماوات و الارض، یعنی الله یعنی انسان کاملی، چفتی به خدا نداره. مسلمان ها تعبیر میکنن خدا نور سماوات و الارض، ولی عرفا الله، خب همه عرفا و اندیشمندان انسان کامل میدن، یعنی انسان کامل در از نور سماوات و الارض. پس نکته نور بسیار مهمه و دانشمندان اعتقاد دارن که نور دو حالت داره، موجی و ذره‌ایه، و خود نور انتخاب میکنه کجا موجی باشه یا کجا ذره‌ای باشه، که در برنامه‌های قبل ریستار توضیح دادم، میتونید برید گوش کنید. اما ما قراره که حالتی سوم نور رو توضیح بدیم که دانشمندا قطعا الان باور ندارن یا بهش ممکن توجه نمیکنن، ولی شاید هم بعدها بهش برسن. پس نور رو برای این بعد توضیح بدیم که بسیار نکته مهمه. من تو یه خط یه کوچولو توضیح بدم که مطلب متوجه شید. ببینید، نور دارای یک حالتی است که توی خودش حافظه داره، هارد داره، و عرض حضور شما که اگر نوری مثلا از یک ستاره در یک جای جهان منفجر میشه، از نظر ما مردم کره زمین میگه خب بی خود منفجر شده، ما که نمیدونیم کی منفجر شده، برای چی منفجر شده. ولی در آنتروپی که ما توضیح دیدیم در برنامه ریستارت، امکان نداره که برگ درختان سبز از نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی چی؟ یعنی اگر در میلیاردها سال نوری اونورتر یک ستاره منفجر میشه، یعنی حتما به مادر، خواهر، دختر، خاله شما ربط داره، ولی ما این ربط رو نمیتونیم بفهمیم. تو برنامه های قبلی من این توضیح رو کمپلت بهتون دادم که وقتی که نور داره حرکت میکنه در فضای کوانتوم، باید ببینیم کی این نور رو میبینه و ستاره چرا خودکشی میکنه یا نوری از خودش ساطع میکنه. نور ستاره‌ای که میلیون ها سال، ما میخوام چی بگیم، اینه میلیون ها سال پیش حرکت کرده، از اطراف خودش به سرعت فیلم برداری و عکس برداری کرده. در ریه ساعتهای قبل توضیح دیم که دانشمندا چرا شاتل میسازن، چون احمقن بیچاره ها، چون درون رو نمینگرن و حال رو حوصله شو ندارن وارد عرفان تصوف بشن، بیرون میرن دنبال غیل و قال، چون خدا رو پیدا نمیتونن بکنن در تصوف و عرفان و در خیشتن، مجبورن مسجد بسازن حوار بکشن. شاتل مثل مسجده، یعنی دانشمندا چون نتونستن بفهمن که نشسته میشه تمام جهان هستی رو دید، حالا باید بود دوانا وسیله بسازن برن را بیفتن ببینن چه خبره. اینه دعوای ما. ما میگیم همینجا که شما نشستی میتونی صحنه رو ببینی. یکی از رازهایی که در حالت سوم نور هست و بسیار مهم است که بعدها خواهیم گفت، اینه که ستاره ای که میلیون ها سال نوری فاصله داره و میلیون ها سال نوری پیش کشته شده یا مرده، نورش حرکت کرده، از اطرافش عکس گرفته و این عکس ها به سمت ما داره میاد. اگر ما نور اون ستاره رو بگیریم، به سادگی میتونیم، اگر بتونیم رمزش رو پیدا کنیم که چند هزار فوتون رو با هم جمع کنیم بشه یه فریم، یعنی مثل خطوط های فریم ها، اگر جمع کنیم بشه یه فریم، و اگر این فوتون ها رو بتونیم توی بسته‌بندی جدیدی تولید کنیم که 30 تا از این فریم ها رو تولید کنیم به صورت NTSC، بتونیم فیلم سینمایی نوری که از ستاره اومده رو درک کنیم. یعنی به جای اینکه ما بریم میلیون ها سال نوری، فقط کافیه نور ستاره رو برداریم، تجزیه تحلیلش کنیم و به صورت فیلم بتونیم ببینیم. حالا البته بیشتر توضیح میدم، میرسیم شعر مولوی به کلمه نور، اونجا من توضیح خواهم داد. خوش آمدید به برنامه 149 ریستارت که تقدیم شما می شود. ممکنه که ماهی یه دونه برنامه پخش بشه، ولی ممکنه تا 10 سال هم پخش بشه بعد از اینکه امپراتوری کوروش در ایران بنا شود. اون موقعی که ریستارت رو ما قطع کردیم، عقل من می گفت قطع نکن و ادامه بده چون اصلا لازم بود، اما قطع شد. و الان که عقل من به من میگه که روی سارت رو نباید پخش کنیم، اون وقت وقتی عقل و دل رو ساز میکنی بهت میگن که باید پخش کنیم. نتیجهش اینه که دست ما نیست که پخش بشه یا پخش نشه. روی سارت مال من نیست، روی سارت حرفی از بزرگان تاریخ بشریت هست که تقدیم شما میشود و خیلی هم موضوعش ساده و مشخص است. صدها هزار مهره دارد این صفحه شطرنج ریستارت که یکیش مولوی است. یعنی یکیش که مولوی هست به اندازه کل جهان هستی قیمت دارد. یکیش سعدی است که قطعا دوباره مغز جهان هستی نسبت به همین مهره شکست پذیر است. ریستارت صدها هزار مهره دارد که همه در زیر چتر آن واقع می شوند. بی خدا باشی، با خدا باشی، همه ی ادیان بچه های کوچک بی تربیت ریستارت هستند که در حال تکاملن. حتی شیطان هم داره به سمت تکامل حرکت میکنه. شیطان هنوز هم خودش نمیدونه که چرا شیطان است. اگر قلم در دست دشمن است و راجب او می نویسند، اما اگر از خود شیطان پنهانی سوال کنی که گیرت کجاست، جواب خواهد داد که آقا ما هم گیر اون خوشگله هستیم و در اصل ما هم تولید تفکرات انسانهای کامل هستیم و همینطور که انسانهای کامل در حال تکامل هستن، شیطان هم در حال تکامل است. هر چیزی ز بالا است و بالا میبرد و این قانون در تمام جهان هستی مسخره مجازی موجود است تا جهان حقیقی. قرار بود که چند روز پیش این برنامه رو پخش کنیم، متاسفانه به خاطر مریضی نتونستیم پخش کنیم و امروز اولین قسمت فاز دوی به قول خودمون ریستارت تقدیم شما هموطنان عزیز می شود. در این برنامه ما نمیتونیم حرفای سیاسی یا اسامی سیاسیون رو بیاریم، به خاطر اینکه شأن برنامه ریستارت به دلیل داشتن مهره های بزرگ تصوف و عرفان خیلی فراتر از حد معمول است که هر بی سر و پای هرزگرد هر جایی چون حسینی اسمش در این برنامه آورده شود، یا فلان پادشاه و فلان حاکم و فلان فلان و فلان. یکی از راه‌های رسیدن به خدا در از همون دینگلوه. یعنی اگر یک انسانی در کره زمین کتابخونه ها رو برداریم ازش، اینترنت نداشته باشه، برنامه کسی واسش پخش نکنه، پیامبری براش نیاد، هیچ دانشمندی در کره زمین رو نبینه، انسان اصلا نبینه، حیوان نبینه، درخت نبینه، توی سه در چار قبر زندگی کنه، فقط کافیه که به دینگلوش فکر کنه. وقتی به دینگلوش فکر کنه به سرعت به خدا میرسه. دین اصلا یعنی دینگلو. یکی از نشانه‌های فهمیدن دین همین دینگلوه. هر چی تو ریستارت پخش بشه، هر پیامبری بیاد، هر آدم بزرگی بیاد، هر چی مولوی بیاد، سعدی بیاد، برای هر کسی در کره زمین توضیح بده، شما نباید فکر کنید که اون میفهمه. چرا نمیفهمه؟ این سوالی که ممکنه در ذهن شما به وجود بیاد. آقا این برنامه ریستارت داره پخش میشه، این همه ریستارتی داریم، این همه آدم‌های فرهیخته در نگاه ریستارتی داریم، این برنامه ریستارت در فضای حتی داخل ایران محققین هم 50 نفر 40 نفر میشستن و گوش میکنن. برای همین من گفتم فوش نده، به خاطر اینکه بعضی از خانم ها ممکنه دارن گوش میکنن، در کنار هم دارن این برنامه رو گوش میکنن، چون این برنامه علمیه و عرفانیه، توش کوانتومه، توش فیزیکه، توش ریاضیه و اسرار بسیار زیادی که حالا امروز هم ممکنه که یه مقداری راجع به نور صحبت کنیم، توش این چیزا وجود داره و تکلیفش کاملا مشخصه. نکته خیلی ساده است، ما چگونه در یک اتاق 3x4 به دین میرسیم؟ پس دین رو توی کتابخونه و توی کلیسا و کنیسا نمیشه پیدا کرد، تو مسجد نمیشه پیدا کرد. دین رو باید طوری خدا ترتیبش رو بده که کسی که نشسته در خودش تفکر میکنه یا در یک قبرم هست بتونه اونه بفهمه. دینگروی که از شاخصهای اونه. سوال این بود چرا بعضی ها حرف های افلاطون نمیفهمن؟ خیلی ساده است. بچه وقتی به دنیا میاد اول شیر میخوره، حالا گریش اینا رو بذار کنار، وقتی که شیر میخوره یعنی غذا بهش میدن، بعد از مدتی بسیار، حالا چند ماه، این بچه ساکت ساکته، نه حرف میتونه بزنه، نه کلام بلده، نه، فقط صدای گریه و با فریاد و جیغ و در وادی طلب طلب میکنه، یعنی نمیتونه مادرش بگه به من شیر بده، مجبوره در وادی طلب توضیح بده که جیغ بزنه. مادر تشخیص میده که این شیر میخواد یا دستشویی داره، یعنی تشخیص دیگه مادره به بچه نیست. یعنی در اصل عرفان و تصوف زمانی که تو وادی طلب تو رو وارد میکنه، انتخاب شما دست اون فردیه که شما رو وارد کرده، یعنی گیر جاییه که اون تصمیم گیری میکنه که این شما درخت سیب یا درخت انگوری، چجوری باید رشد کنی، کی باید رشد کنی، کی باید میوه بدی، زمستون باید میوه بدی یا تابستون باید. این میشه وادی طلب، یعنی همون مادر است. بعد که بچه یواش یواش شروع میکنه که گوش کردن، دقت کنید، پس بچه اول گوش میکنه، صداها رو گوش میکنه. شما وقتی به علم پزشکی مراجعه میکنید کاملا میفهمید یه بچه هر ثانیه داره صداها رو گوش میکنه، تصاویر رو میبینه، تشخیص میده، یواشاش مادر پدرش رو بین این همه آدم ها باید بفهمه، پس بیشتر گوش میکنه. حرف هم که فقط میزنه صدای گریه و زاریه یا خنده های که خودش هم نمیدونه برای چی میخنده واقعا، این کارا رو میکنه، این شما وادی طلب. و بعدش یواشاش شروع میکنه الفبا رو یاد گرفتن. تمام آدمایی که مولوی، سعدی، حافظ و اینها رو میخونن، از لحظه‌ای که تصمیم وادی طلب میگن در این وادی گیر این موضوع هستن. یعنی بعد این اون بچه یارشون باشه. شیر وقتی بهت داده میشه که شیون کنی یا بخندی یا یک اتفاقی بیفته یا طلبی کنی و مشخص بشه. شما برای یک بچه 5 ساله هر چی راجع به سکس صحبت کنی هیچی نمیفهم. فیلم صحنه دار براش هم بذاری نمیفهم. مادر پدر برای یه بچه 5 ساله هر چی توضیح بدن، تو از کجا به دنیا اومدی، چرا به دنیا اومدی، با چه نیتی به دنیا اومدی، چی شده که به دنیا اومدی، نمیفهمه. بچه 12 سالگی هم میرسه نمیفهمه هنوز. ای آقا رشد کرده، عقل داره، فکر داره، مدرسه میره، فارسی میخونه، آقای حسینی الف ب پ ت میفهمه. بله الف ب پ میفهمه، بابا رو دیگه میگه، مامان رو میگه، آب رو میگه، ماشین رو بلده، خیلی چیزهای دیگه بلده. هنوز هم چیزی از سکس نمیفهمه، از دینگلو چیزی نمیفهمه. دینگلو رو مکانی میدونه برای دستشویی، فکر میکنه داره دستشویی دینگلوشو انجام بده و با اون دینگلو بیاد بیرون. هنوز نمیدونه کارایی این دینگلو چیه، اصل هدف آفرینش دینگلو رو نمیدونه، فکر میکنه محل ادراره. این بچه هر چی شما بهش بگی، با فیلم نشون بهش بدی، ببریش کتابخونه، ببریش تو کلیسا، ببریش تو کلیسا، ببریش پیش بزرگترین دکترهای جهان، باز همین بچه مفهوم واقعی سکس یا مفهوم واقعی تولید بچه یا مفهوم واقعی شهوت رو نمیفهمه. کی میفهمه؟ وقتی که شهوت پیدا میکنه. لحظه ای که شهوت به وجود میاد، این بچه یواش یواش میفهمه ای بابا، اون دختری که تا حالا از در خونش رد میشد براش مثل هویج بود، آدم مهمیه. پس مامان من صبح میشه بابا ما ماچ میکنه، ماچه مفهوم داره، چه مدل ماچه، یعنی مفهوم ماچ رو میفهمه. اسمی نمیذارن دین، یعنی بچه جسمش به بلوغ میرسه و از راه دینگلو میفهمه که قراره که بعدن، هنوزم بچه تا دینگلوشو میفهمه که بچه داره میشه، که بعد بیره تازه بعد یکی انتخاب کنه، یعنی کافی نیست که شازه این موضوع رو بفهمه، اول موضوع رو میفهمه، حالا باید یکی رو پیدا کنی که اونم موضوع رو بفهمه، که این دوتا با هم بتونن بچه ای رو تولید کنن که هدف از آفرینش ذهنیش یا بشه خدای اون بچه یا پدر اون بچه یا مادر اون بچه. پس فهمیدن هو، به قول مسلمان الله، به قول بنی اسرائیل نگرش اسرائیل، خود کلمه اسرائیل، بنده خدا، اسمش همیشه متفاوت بوده دیگه. فهمیدن اون احتیاج به بلوغ داره. اینه دعوای ما. اگر ما تو برنامه بعض ما گفتیم آقا 99% مردم کره زمین که منم توشونم نمیفهمیم، نباید ناراحت چی، نباید ناراحت چی، چون واقعا نمیفهمیم من و تو. چرا نمیفهمیم؟ چون بلوغ نرسیدیم. میدونی تا به بلوغ نرسی نمیفهمی. حالا بلوغ جسمی یه تاریخی داره که معلومه 13 تا 16 تا 17. بلوغ فکری پیرمرد امام جمعه فلانجاست، خطیبه در یه کشوری، احمقه، نمیفهمه، میمیره، این تو 90 سالگی میمیره. همه که ابن سینا نیستن که تو آخرای عمرش موضوع رو بفهمه، کنکاش کنه، پیدا کنه. پس راه رسیدن و فهمیدن دین از دینگلو هم میشه فهمیده بشه. ببینید از اول برنامه 1 تا برنامه 148 ما شروع کردیم به هر حالت و هر زبان و هر گویش و هر فیزیک و هر ریاضی و هر ترمودینامیک و هر مکانیک آماری و از هر جایی، از بالا و پایین و کتاب مولوی و سعدی و حافظ و فردوسی و نیچ، از هر جای شروع کردیم توضیح دادن تا به یک نتیجه برسیم، و اون نتیجه اینه که شما باید به بلوغ فکری برسی تا ریستارتی بشی، باید بلوغ فکری رو در خودت رشد بدی تا بفهمی. فهمیدن و سواد دو چیز متفاوته. سواد از نظر ادبیات، یادتون باشه تصوف، عرفان و تصوف اسم سواد رو گذاشته، اصلا سواد در ادبیات نبوده. عرفان وقتی میخواستن به یکی بگن احمقه، میگفتن آدم با سواده، اصلا برای همین یاد باشه تیکر میندازن بعضی موقع، بعضیا میگن آقا با سوادن. این آقا با سوادن یعنی فوش رکیک، یعنی وقتی کسی به کسی میگه با سواده، سواد یعنی سیاهی، وقتی میگه یارو با سوادی یعنی جهله، یعنی تو سیاهیه، یعنی لای تاریکیه، یعنی تو ظلمته، یعنی تو نور نیست، یعنی نمیفهمه. بس هرچی با سوادتره یعنی تو سیاهی تره. این تیکه بوده، حالا یواش یواش مد شده، یارو میگن با سواده، حالا این شده، این شوخی شده تبدیل به یه چیز جدی شده که الان استفاده میکنه. ولی در کل داستان، پس مردم کره زمین که منم توشم به دو قسمت تقسیم میشن، یاری استارت رو میفهمن یاری استارت رو نمیفهمن. آنان که نمیفهمن نمیفهمن، زور نزن. و آنان که میفهمن میفهمن، زور نزن. حالا بعضیا به سن بلوغ هنوز نرسیدن، ولی دعوا ندارن با ریستارت، با عرفان و تصوف درگیر نیستن. میگن آقا ما افلاطون نمیفهمیم، میری پیش یونان به دختره میگی افلاطون میفهمی؟ من نمیفهمم، من هر شب میرقصم بعد نمیفهمم، 500 تا آهنگ حفظم ولی افلاطون نمیفهمم. میگم افلاطون مال توئه، میگه من نمیفهمم. میگم زبانش یونانیه، میگه آره من نمیفهمم، آتنه ولی من نمیفهمم. ناراحت نمیشه آدم، ولی بعضی ها میفهمن و مبارزه میکنن. روبرو ریستارت، هر کشوری رو ریستارت بایستی تجزیه میشه، وقتی میاد اینجوریه دیگه. آقا اصلا نمیشه که بحل میاد اینجوری میاد. تا الان هم اتفاق افتاده دیگه، تا الان هم هر وقت اومده اینجوری اومده. نگاه کن به موسا، بزرگترین هزاران هزار برابر رژیم همین ایران فرعون قدرت داشته. رژیم ایران کیه؟ قدرت اون نمیدونی چی بود. وقتی میاد میاد. برنامه ریستارت هم متاسفانه اینجوری. بریم سراغ مولوی و نوع نگاه مولوی رو امروز یک حرکت جدیدی راجع مولوی توضیح. مولوی اصولا تمام مطالب مولوی خصوصا در مثنوی معنوی پیامبری، چون مولوی مولوی پیامبره، پیغمبر یعنی کسی که پیغام میاره دیگه، یعنی پیغام از انسان کامل برای بشر میاره، ایشون پیغمبر، هر کی اسمشو گوشم پیغمبر، یعنی بعد از پیغمبری تازه به درجه تصوف یعنی فرد میشه صوفی. خیلی باید پیغمبر پیشرفته ای باشی. موسی پیغمبر بود ولی صوفی نبود، رفت پیش خضر. داستان هایی که توضیح میدیم ادیان یادت بشه، یا وقتی راجع به نیچه حرف میزنیم یا بیدینی حتی حرف میزنیم، الان همین دینگلو که من توضیح دادم بیدینیه دیگه، خیلی دوست دارن همین اونایی که ضد خدا باشن از این حرکات دینگلو، خیلی دینگلو خوبه دیگه، براش زیبایی خاصی ممکن داشته باشه، هرچند که خیلی از آدم های مذهبی هم عاشق دینگلو هم، به دینگلو جزء چیزاییه که به تعداد جمعیت جهان دینگلو دارن، حالا دوستاشون ندارن مثلا یا مشکل داره دینگلوشون، ولی اصولا همه چون دینگلو تو خونشون تو تاخچشون هست، و همین خاطر من از دینگلو رسیدیم به خدا که دیگه دنبال کتاب نگردی. حالا ممکنه یه عده‌ای مثلا کتاب افلاطون نشته باشن، جمهور افلاطون، خب میگن آقا ما نداریم، ولی دینگلو تو که داری، فقط کافی که اتاق آتیشو تاریک کنی، بشینی خودت تنها با دینگلو ستایی بشینین با هم دیگه حرف بزنین، خیلی چیزا رو نسبت به خدا پیدا می‌کنید و می‌فهمید اصلا راحت چیه، و هر جا هم که فهمیدی مولوی و سعدی و حافظ نمی‌فهمی، راحت و رک و پوسکنده بگو آقا من نمی‌فهمم. مولوی در مثنوی هر حرفی میزنه اصولا به سه قسمت تقسیم میشه. قسمت اول تو یه جمله میگه، یعنی پیامشه تو یه جمله میگه، یک بیت خیلی ساده شروع میکنه، بشرا از نهی چون حکایت میکنه، اول توی کل پیامش رو در یک خط در یه بیت توضیح میده. این برای کیه؟ برای فرهیختگانه. برای چی؟ وقتی ما در میگیم که دایره عدد پی انتها نداره، خب خیلی از ریاضیات ریاضی فیزیک اینا نخوندن که نمیفهم. من این جمله رو میگیم برای فوق دکترای ریاضی، برای اینکه اون وقتی گوشم میگه این چه برنامه‌ای، این راجع به کوانتوم داره حرف میزنه، این برای اونه. دینگلو رو وقتی میاریم برای اونی که اصلا دنبال این چیزاست، ما دنبال اونایی که دینگلو هستن باهاش مشکل نداریم. ما با دشمن مشکل، دشمن به کسی میگن که جهل داره، دشمن به کسی میگن که کفر داره، پرده جلو چششه، و این دشمنی که پرده جلوشه و پرده جهل جلوشه بر اثر جهل دشمنی میکنه، اما یه سری دشمنایی هستن که بر اثر دانایی در اصل دشمنی میکنن، اونها دشمن اصلی ما هن، اینا هم پرده رو هی میزنیم کنار که یعنی در اصل ریستارت نمن میزنی کنار که پرده باز بشه، و اون وقت که پرده برافته چه ها کند. پس مولوی تو یک بیت تو یک جمله مطلبو میگه، اگه فهمیدی فهمیدی، اگه نفهمیدی میگه خب یه عده ممکنه احمق هم مثل حسینی، یه بیت من گفتم نمیفهمی یارو اصلا، حالا میاد تو چند بیت اینو توضیح میده، میگه خب آقا اگه نمیفهمید احمقی حسینی جان، اینو توضیح میدم دیگه اینجوری بفهم. بعد که اینو نمیفهمه میاد داستان شروع میکنه، میگه حالا من بذار داستان بگم شاید بفهمه. یعنی مولوی ابتدا در یک بیت حرفش میزنه، در یک جمله حرفش میزنه، فهمیدی فهمیدی، آدمی که فهمیدن بقیش نمیخونن. اگر این جمله رو نفهمیدی میره توی چند بیت توضیح میده، اگه فهمیدی فهمیدی، بقیش دیگه نمیخونن. هر وقت دیدی مولوی رو شروع کردی داری سه صفحه رو میخونی، بدون هنوز گاوی، یعنی نفهمیدی، یعنی مطلب رو نفهمیدی. و یعنی کسی مطلب رو بفهمه در عرض دو روز مولوی رو تمام میکنه، مثنوی مولوی رو. چرا؟ چون اولش میکنه میفهم موضوع رو. من مثال میزنم به صورت واضح. در دفتر اول بخش 83 یه جمله داره، حالا منم عربی و عربیم این اسپانیاییمه، مثل انگلیسی زیاد بهش جدی نگیرید. در معنی آنک من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصالحوف، تموم کرد داستان. یعنی قشنگ تو جمله اول کل داستانو گفت. یک آدمی که فرهیخته باشه، ریستارتی حرفه‌ای باشه، اینو که خوندی که میره میگه اوکی فهمیدم، میره بعدی. بعضیا نمیفهمن چی گفت مگه تو این، میگه در معنی آن که من، یعنی کسی که، امیدوارم درست گفته باشم، اراده یعنی اراده میکنه، ان یجلسو که بشینه، معا یعنی معا با آ با الله با خدا، فلیجلس پس لیجلس پس باید بشینه، و لیجلس یعنی حتما باید بشینه، معا اهل تصوف، فقط با اهل تصوف میتونه بهش برسه. یعنی کل برنامه ریستارت تو یه جمله اولش گفته، بخش 83 مثلا معنای دفتر اول، هر کسی خدا رو میخواد بفهمه فقط تو تصوف میفهمه، هر کی میخواد با خدا بشینه با، حالا البته صوفی میشی با خدا سکس میکنی، قبلش که همه میشینن، این منظورش که با این دختره میخوای بشینی، بشینی بری تو خونش با هم کافی بخورین یا بشینین گپ بزنین با خدا، اون دختره یعنی خدا دیگه، لیلی یعنی خدا، میگه با اون خدایه یا الله، یعنی با الله دیگه میخوای بشینی، فقط از راه تصوف بشینی. تموم کرده داستانو، یعنی اینکه توضیح داده تمام راه‌های 72 تا رو بری دستشویی سیفونو بکش، هیچ راهی به سمت خدا نیست، مع فقط باید مع اهل تصوف، محل اهل تصوف الف و لام داره رو تصوف، یعنی یه تصوف خاص. قشنگ اشاره میکنه که پس هر کی میخواد خدا رو بفهمه باید ریستارت بزنه. قشنگ توضیح الان اگه مولایون گفت مع اهل ریستارت، الف و لام ریستارت گذاشته باشه، خب ممکنه نفهمیم، در چند بیت توضیح میده. پس ابیات بعدی برای توضیح این مطلب اوله، همیشه هم قشنگ اول میگه بعد یه چند متر میگه بعد داستان میگه بعد دوباره حدس میزنیم. اصولا من فکر میکنم داده مثلا میداده به یه آخوندی اون موقع، به آخونده میگه اینو بخون، میخون میگفت میفهمی، میگم نه دوباره یه داستان دیگه هم اضافه میگم، ممکنه اینجوری بوده، یعنی مثلا خط اول رو داده مثلا چند تا آخوند فقیه، گفته آقا میفهمی، ولی فقیه که تعریفش فرق میکنه، میفهمی اینو، گفته نه بعد اینو گفته، بعد گفته میفهمی، بازم گفته نه یه داستان گفته، حالا میفهمی گفت نه باز یه داستان گفته. فکر کنم اینجوری هم تست میزده، حالا نمیدونم. میگه آن رسول از خود بشد زین یک دو جام، نه رسالت یاد ماندش نه پیام. یه میگه یه ذره مشروب بهش دادن، یه عرق سگی گوشتن جلوش، یه قرط خورد بالا. این رسول، رسول این کسی فرمی فرسته، اینا درجاتش در برنامه ریسات توضیح دادیم. نه رسالت، میگه نه یادشمون رسالتش چی بوده، مشروب مست شد دیگه، نه یادشمون پیام قرار بود چی بده. از این زمان یه مشروب خورده، نه یادش رفته خونه این دختره برای چی، اصلا هدفش چی بوده، بعد تازه بعد از میفهمه این دختره مادرش، اصلا دیگه دختره نیزازن، اشتباه رفته خواستگاری، مادرش که نباید باشه ازدواج کنه. تکلیفات توی ادیان الان اینجوریه، یعنی یارو میره جای جمعکران داره درعت با ننش ازدواج، نمیفهمه که ننش نمیشه ازدواج کنه، چرا که اون مادره اگه شیر پاک خورده همچین بچه‌ای نمیداده بیرون که بره اونجا توی سوراخ فکر کنه که کسی اون توه. این خرد و اندیشه است دیگه، همین خاطر ریستار یک برنامه خرد و اندیشه است دیگه، جزی نمیست. میگه اون رسول از خود بشد زین یک دو جام، دو تا مشروب بشد، نه رسالت یاد ماندش نه پیام، واله اندر قدرت الله. آن رسول اینجا رسید و شاه، میگه واله شد یعنی سرگشته شد، گیجویت شد تو قدرت الله. الله هم که توضیح دیم یعنی انسان کامل همه زمان ها، هر کدومشون الله هم. الله هیچ ربطی به خدا نداره، چون الف و لام اله داره، یعنی این اله که خاصه، یعنی یه بت خاصه بهش میگن الله. اون بت خاصه الله و تفسیر تمام عرفا و تمام شعرا در طول تاریخ همون الله، یعنی انسان کامل. والا در قدرت الله شد آن رسول اینجا رسید و شاه شد. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع گشت، کشت کشت یعنی همون، چون تعلق یافت نان با بشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. میگه خدا وقتی بشر رو آفرید دلش سوخ از این که مثلا گندم به خدا نرسه، سگ نرسه، خر نرسه. این آیت الله های بزرگ العظما مثل سگ، مثل خر، خر یکی از آیت الله های عظما، واقعا یکی از بزرگترین آیت الله های جهان در تاریخ بشریت همین خره. دلش نیاد این آیت الله ها به خدا نرسن، این علفه نرسه، اون ریحون بغل کباب کوبیده نرسه، و همه خاطر میگه چون تعلق یافت نان بابل اش بابل بشر، یعنی با حضرت آدم یا آدم بشر بچه بشر، میگه وقتی نون با این تعلق پیدا کنه، یعنی شروع کردن با هم به هم علاقمند شدن، یعنی بشر علاقمند شد بخوره. خیلی جالبه این تفسیر شعر، حالا من که تفسیر نمیتونم مولوی رو بکنم، توضیحش رو میدم. میگه زمانی که عشق و عاشقی بین نان یعنی غذا و بل بشر و بچه بشر به وجود اومد، نان مرده زنده گشت و با خبر. چون نونه رو ابوالبشر میخوره به فکر تبدیل شد و با خبر شد که خدای وجود داره، یعنی از حالت گیاهی تبدیل شد به حیوانی و شهوت حیوانی در بدن و تبدیل شد به غذا و خوراک. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. میگه وقتی میری کباب میکنی، سیخ کباب میبری، یادت باشه که این هیزم و موم و این چیزایی که شما اونجا میخوایین کباب درست کنین، تکاملش به اینی که به آتش تبدیل شه. چرا؟ چون نور میشه، یعنی از تاریکی به نور تبدیل میشه. پس هیزم و آتش میزنی ناراحت نباش، خوشحال باش، وقتی این آتش میزنی به نور تبدیل میشه، این داره تکامل پیدا میکنه. پس هیزم تکاملش میگه به بیاد زغال شه تو کباب تو بخوری. و نون، مولوی داره میگه دیگه، ببین حرفای من نیست، مولوی میگه نون افتخارش اینه که بشر بخوره. حالا کی بخوره خودش مهمه، این بشره کیه؟ بشر یعنی، اینم بگم چون مهمه، بل بشر. ببینید یادتون باشه در سازمان ملل شما میگه حقوق بشر، اینم نکته که بدونید. اصلا این حقوق بشر هم کلمه‌ای که اهل تصوف گذاشته. حقوق بشر یعنی حقوقی که یک بشر باید بنویسه، حقوقی که مربوط به یک بشره. بشر کیه؟ بشر به کسی میگن که انسان کامل پیدا کرده، بشارت دهنده است، از این کلمه بشره. نمیگن حقوق الانسان، حقوق الادم، میگن حقوق بشر. یعنی هر کی که فرهیخته شده افلاطون و فهمید در اصل بشره، قبلش حیوانی من و تو، گیاهی و هنوز رشد نکردیم. حقوق بشر رو کسی می نویسه که بشر باشه و ربط داشته باشه به عرفان و تصوف، یعنی در اصل باید اجازه نوشتن داشته باشه. بس تمام این برای همین حقوق بشر اینجوریه که همیشه طرفدار حکومت‌های ظالم و طرفدارهای آدمکش است، برای اینکه واقعا حقوقش رو بشر ننویسیه و حقوقش مربوط به آدم هاست. یعنی حرفای خیلی مسخره. زن و مرد برابرن، میگیم زن و مرد بگیم برابر میتونن باشن، خر و ماست با هم برابرن، گاو و یخچال برابرن، میگیم نمیشه برابر باشن. زن یک موجود دیگه است، مرد یک موجود دیگه است. برابری رو تو داری تولید میکنی، ما که تو ریاست میگیم زن بالاتر تازه به دلایلی، ولی خب نوع نگرشات از متفاوته. این برابری رو از کجا پیدا کردی؟ توضیح میدی هر کی لخ بشه فراخان میذارن، فراخان بیایم لخ شیم. حالا لخ بشی یا لخ نشی ته تاثیر میده. مبارزه میکنیم با دین، وقتی که مبارزه میکنی با دین لخ میشی، اون وقت یه جای کشور دیگه توی دوی جای دنیا میان دیندارای تولید میشن که با کتک تو رو از لختی در بیارن. این بازی همون سکولاریسم و ایناست، یعنی همین کا همین تو اول زور میزنی فراخان میدی، بعد خودت میتینگ میذاری که مردمو لخ کنی، بعد حکومتی مثل اسلامی میاد مردمو با کتک روسری سرش میکنه. برای همین ما وارد این مسخره بازی ها در تاریخ نمیشیم، برای اینکه هر وقتی با کتک روسری رو برداری با کتک باید بذاری. قانونه دیگه، اینا همدیگه رو تولید میکنن. سنگ سرمه چون شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. ای خانک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زندهی پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. اگرم بشینی با مرده، یعنی به جایی که بشینی با افرادی که افلاطون و مولوی میفهم، با کسانی بشینی که نمیفهمن، آدم های مرده هم. پس این مرده و اینا هم اینا میگم برای اینکه رازی تو این. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. برای همین ناراحت هم دیگه از مولوی دیگه، برای همین با سعدی مشکل. میگه چون تو در قرآن حق بگریختی، یعنی فراکری از قرآن، با روان انبیا آمیختی. کدوم قرآن هست؟ قرآن حالهای انبیا. این داره میگه اصلا قرآن هیچ ربطی به اسلام نداره. وقتی میگه حالهای انبیا یعنی حضرت آدم. خب حضرت آدم که قرآن نوشته که. این الان اینجوری باید خون دیگه. هست قرآن حالهای انبیا. انبیا یکی از انبیا محمد بوده که قرآن داده بیرون. پس این قرآن رو اینجا مولوی داره رسما اعلام میکنه که قرآن مال انبیاست، مال حالهای انبیاست، هیچ ربطی به محمد نداره. این خودش داره توضیح میده. وقتی میگه انبیا یعنی کل پیامبرا. ماهیان بحر پاک کبریا. اینا پس انبیا کیان؟ ماهیان بحر پاک کبریا. پس هر انبیایی نبی ماهیه. دوست میدید دیگه تفسیر نداره از زنگه. ور بخانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. ور پذیرایی چو بر خانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. دقیقا تو این دو بیت گفت هرچی حسینی تو الان گفته درسته. میگه ور بخانی، میگه اگه اون اول رو فهمیدی دیگه نمیخواد بقیه‌اش رو بخونی، حرفای منو گوش بدی. ولی اگر نفهمیدی ور پذیرایی چو برخانی قصص، قصص یعنی داستان. میگه حالا اگه نمیفهمی داستان میخوای گوش کنی، مرغ جانت تنگ آید در قفس. یه خورده سخته ولی باشه، بازم لازمه. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. میگه این مرغه چرا تو قفس زندانیه؟ چرا؟ چون دنبال فرار نیست. آقا حسینی چرا افلاطون رو نمیفهم؟ اصلا دنبال افلاطون نیست. می نجوید رستن از نادانی است، نمیخواد نادانی فرار کنه. این خیلی نکته عمیقیه. یعنی بیشترین سختی بر کسیه که 60 سال میره مسجد، دلار راست بالا پایین چپ عقب، حالا به عقب یا اطمینان داره میره رو سجده. من کاری به این مطلب اصلا ندارم واقعا، ولی میره و بعد در نادانیه، حالا بیاد به کی بگه، به چی بگه، بگه 60 سال من نمیفهمیدم. سخت از این اعتراف، بزرگترین اعتراف تاریخ بشریتی که جناب آقای فیض کاشانی میگه آقا هر چی ما فهمیدیم فهمیدیم، نمیفهمیم، ما نفهمیدیم، ما اشتباه کردیم. خیلی سخته. روحایی که از قفس ها رستن، انبیا یا رهبر شایستن. میگه پس روحایی در بشر وجود دارن که از قفس رستن. داره میگه مردم کره زمین مثل حیوان هایی هستن که منتظر مرگن. یعنی آهو داره میره که شیره بخورش. میگه ولی انبیا، انبیا یعنی سعدی، مولوی، حافظ، میگه اینها انبیا کسانی هستن که از خودشون رستن، یعنی روحشون رو از جسمشون آوردن بیرون، یعنی به مرگ طبیعی نمیمیرن. اینه بز منتظر نمیشن یه تصادف بشه بعد فامیلا بشنن جرشن گریه کنن، خودشون میکشه و میاد بیرون. این داره اینو توضیح میده، راز رو توی چند بیت توضیح میده. یعنی داره به روحانیت مسلمونا مستقیم میگه آقای مسلمون راه رسیدن به خدا فقط از تصوفه. چون نمیفهمه میاد توضیح میده، میگه روحایی که از قفسها رستن انبیاهایی هستن که رهبر شدن. یعنی یکی از راهای رهبر شدن برای جامعه بشری اینه که اول خودتو بتونی بکشی وقتی زنده، یعنی مثل مولوی هر لحظه خودتو بکشی. پس این داره راجبی یه مرگی صحبت میکنه. حالا ببینید این راز یواشی باز میشه. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است. این یعنی انبیا وقتی که میمیرن، روزی چند بار میمیرن، عادت میکنن دیگه روحشون میاد بیرون و کاراشون رو انجام میده. از اونجا توضیح میدن که دین چیه و راه نشان دین اینه که ما داریم توضیح میدیم باید خودتو بکشی. پس خودکشی راه دینه. آقا خودکشی چه نوع خودکشی؟ توضیح میده ما به زین رسیم زین تنگین نفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. میگه هیچ راهی برای فرار از این قفس مادی جهان هستی مجازی نیست مگر اینکه ما خودمون رو بکشیم بتونیم فرار کنیم. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. هی دلراست میشی، هی جیغ میزنی، هی روزه میگیری، خمس و زکات میدی و هی پول الکی منبر میدی برای اینکه مطرح شی، اشتهار به دست بیاری، شهرت به دست بیاری. راهت این نیست. راه این نیست که بری توی یه دونه مسجد بشینی شروع کنی توضیح دادن فکر کنی علامه دهری و بعد با تصوف درگیری واسه خودت حرف بزنی. چیزی نیست، تو دنبال شهرتی. اشتهار خلق بند محکم است، در راه از بند آهن کی کم است. میگه کسی هم که دنبال اینه خیلی کار سختیه و هیچ راهی هم وجود نداره مگر اینکه مثل آهن چسبیده دورشو و این آدم هیچ وقت نخواهد فهمید. خب پس تا اینجا تکلیف کاملا مشخص کرد. هر کس هم این چند بیتو فهمید دیگه احتیاج به رفتن بیتای بعدی نیست. اما برای عده دیگری که نفهمیدن مجبور میشه داستان رو تعریف کنه. حالا من چند بیت میخونم و بعدش هم چون میخوام راجع به نور صحبت کنم کوتاه، دلیلش هم داره، تا بعدش پشت این مطلب. خب پس اگر مولوی رو یه ذره کتابش رو جا به جا کنی مطلب رو نمیفهمی. یعنی شما کافیه که مبحث قبل رو از تو مولوی بکشی بیرون، مردم نمیفهمن برای بعد. برای همین به شما میگم که بعدها و در امپراتوری کوروش کتاب‌های مولوی و سعدی و حافظ و فردینا به ترتیبی که وجود داشته میاد بیرون. این کتاب‌ها همه سانسور شده. چرا؟ اول کلماتشون خیلی جابجا شده، حالا ما هم زیاد مهم نیست برامون الان، ولی یک جابجایی کوچک در مثنوی معنوی کل این آپارتمان میلیارد طبقه‌ای رو می‌ریزه زمین. یعنی تو اصلا دیگه هیچی نمی‌فهمی، چون هر داستانی مربوط به اون ابیات قبلشه و مربوط به اون یه خطی که من توضیح دادم. میاد بخش 84 برای آدم‌های دیگه بسیار نادان مثل حسینی توضیح میده. قصه بازرگان که توتی محبوس او را پیغام داد به توتیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. بود بازرگان و او را توتی در قفس محبوس، زیبا توتی. خب خوشگل توتی تو قفس بود. چون که بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندوستان شد و آغاز کرد. میخواست بره هندوستان و به یه سفری، چون یه بار اینو خوندم نمیخوام راجعش توضیح بدم، اینو داستانه، فقط میخوام برسیم به اون مطلب. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. میگه غلامان و کنیزان این آدم هایی مثل حسینی نادان، اینا دنبال میدن که از هندوستان این چیزی بیاره. این دقیقا داره تفکیک میکنه، میگه آدم ها احمقتر از توتیه بودن. این اول رازش تو این داره پاش میکنه. میگه هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گویی زود. گفت جوان، یعنی خودش یارو خودش جوان مرد میدیده. یعنی بکن که بازرگانه، چون الان دنیا پولیه دیگه، واقعا هم همینطوره. فکر نکن دار تاریخ های گذشته و الان هر همه غلام پولن، همه غلام قدرتن. الان هر ایرانی، هر ژاپنی یه خود پول برزی جلوش دولا میشه، تعظیم میکنه، چاپلوسی میکنه، افتخارش اینه که بله با فلانی. چرا؟ چون پول و قدرت همیشه همینطوریه. این هم الان همینه. این پس بازرگان افرادی هستن که دنبال شهوت و پول و قدرت و اینا دارن، که با غلامان و کنیزان. میگه این یک از رازی که تو این هست خیلی جالبه، که میگه غلام و کنیز یعنی زن و مرد ها. این استفاده از غلام و کنیز یعنی میخواسته بگه کل مردم نمیفهمن. زن و مردی گفته که قشنگ همه بفهمن که آقا غلام و کنیز جفتش نمیفهمن. یعنی غلام حسینیه، کنیز خواهر حسینیه، این دوتا جفتش نمیفهمن. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده. حالا پس اینا نمیفهمن، ولی توتیه یه ذره میفهمه. هر یکی از وی مرادی چیزی خواست و جمله را وعده بداد نیک مرد. اون مرد خوبم که بهشون گفت باشه میارم برات. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، خوارمت از خطه هندوستان. تو چی میخوای توتی؟ گفتشان توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن ز حال ما بیان. رفتی اونجا بگو آقا ما تو چالش سکوتیم جی، بگو که ما مثلا اینجا گیریم جی، ما اینجا سختی داریم بکشیم. اینجوری پیام رو اینجوری برسون که آقا ما باید چیکار کنیم که آدم شیم، چیکار کنیم بفهمیم، چیکار کنیم پیشرفت کنیم، چیکار کنیم که وارد عرفان بشیم، از عرفان چیزی بفهمیم. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از غذای آسمان در حبس ماست. گفت این توتی که رفتی اونجا بود، یه توتی هست که الان تو خونه منه و تو زندانه. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. میخواد شما اون راهنمایی کنین و ارشادش کنین، از شما هم کمک خواسته. گفت میشاید که من در اشتیاق جان دم اینجا بمیرم در فراق، برای اینکه دلم تنگ شده و میخوام شما رو ببینم توتیا، و اگر نه من اینجا میمیرم از فراق از دوری شما. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این خوبه که شما رو درخت باشین، من اینجوری هم که بدبخت این چیز. حالا ببین داره هی داره اینجا داره نشون میده که توتیه تازه فوشم به اون توتیای بیرون میداده، یعنی به جای اینکه خودش بشناسه دیده فرو ببره به گریبان خیش، همش میگه آره اون توتیای کثافت ببین همش تو باغ میپرن اینا. یعنی نکتهش اینه که این خودش مطلب، یعنی این توتیه تازه بونه میخواد آخه این خوبه که من تو اینجا زندانی باشم و بدبخت باشم و فلان، بعد شماها آزاد باشین لذت ببرین و بشی سعدی. این درسته تو بشی سعدی من این گوشه باشم؟ یعنی پیام برده که آقا من میخوام سعدیشم چیکار کنم. این چنین باشد وفای دوستان، حالا دیگه پررو میشه توتیه، بهشون بگو این چنین باشد وفای دوستان. وفای دوستی اینه؟ رفاقت اینه من تو فقر باشم تو پولدار بشی؟ رفاقت اینه که من اینجا سختی بکشم تو سعدی باشی؟ همه چیز میشه مثال زد. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس شما در گلستان، یعنی در گلستان این پرو شده دیگه، توتی الان داره یواش پرو میشه. یا دارید ای مهان زین مرغزار، یک سبوهی در میان مرغزار. یادتون باشه که همه ما تو یه جایی باید باشیم، یه جایی بودیم. یاد یاران یار را میمون بود، خواسته کان لیلی و این مجنون بود. پس معلومه که وقتی میگه لیلی و مجنون، داره پیام میرسونه به یه کسی که اونا عارفن. یعنی توتی، اصلا توتی حیوانیه که داره حرفهای یک صوفی رو بیان میکنه. یعنی یه آدمی که تو خونه هست میگه بگو بابا، بگو بابا، اونم بعدش شما وارد میشی برای اینکه تخمه بهش بدن میگه بگو بابا. مثل من دیگه، من میخوام مطرحشم دیگه، آدم مهمی بشم. حالا من دارم حرفای سعدی مولوی رو بیان میکنم برای اینکه تخمه بخورم. تخمه یعنی چی؟ یعنی رژیم عوض کنیم و پول به پول و منال و اینا. دنبال اینه دیگه، همه دنبال اینه. این داره توتی برای تخمه میگه، ما برنامه پخش میکنیم برای اینکه مطرحشیم، میگیم به چه حسینی میفهمه، داره این پخش میکنیم. حالا یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این نجمه. برو به اون عرفا بگو من اینجوری شدم چیکار کنم. ای حریفان بت موزون خود، من قدحا میخورم پر خون خود. ای حریفانی که، ای توتیانی که دنبال اون بتین، بت یعنی اون اللهه. میگه شما اونجا هستین دارین حال میکنین، دورشین کیف میکنین، نه بهشون بگو اینجوریه. یاد باد این فتاد خاک بیز، چون که خوردی جوری بر خاک ریز. یک قدح نوش کن بر یاد من، گر نمیخوایی بده، گر نمیخوایی که بدهی داد من. توتیه میگه رفتی اونجا به اون عرفای توتی بگو که اگرم من رو نمیتونین کاری بکنیم و من قرار خون جگر بخورم از فراق دوری شما و اینا، یه مشروب که میخوری یاد ما باش. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن. منظورش اینه، یعنی به بیت حافظ، یعنی که آقا بهش بگو یه نظری به ما بکن. این خیلی مهمه. نظر کردن خیلی بهتر از اینی که تو بری سیخ بشین رو بری یه صوفی. من بعضی اینجوری هم یه صوفی پیدا میکنم همین رو سیخ میشن رو بریش. چرا؟ برای اینکه نمیدونم اون شیره یهو بعدش هم همه چیز اون میدونید، قیافه یارو میبینی میفهمی. مثل دکتر، شما میرید دکتر الان چش شپتو ببینه نمیفهمی که تو چی خوردی شب دیشب. میفهمه یه دکتر حاذق میشه مثل ابوعلی سینا باشه، وقتی وارد بشین میفهمه که شما انگور دیشب زیاد خوردی. صورت ها رو میفهمه، چطوری اون سیرت ها رو نمیفهمه. دیگه حالا میشینم اونجا و صوفی میبینیم پررو میشیم، میشینیم و فکر میکنیم که حالا باید بگو اسرار رو بگو. فکر میکنم الان شما برو دم خونه یکی از این پولدارای جهان بگو خواهرت بده من. میگه خفه شو. ننت بده. میگه خفه شو، دخترت بده، پولاتم بده، خونتم بده. میره پیش صوفی، این همه زحمت کشیده، عرفان یاد گرفته، زحمت کشیده، بگو کلا چی فهمیدی. مثل دیگه چه خبره. میگن صوفی الان میگه من اینو فهمیدم. نمیدونه دیدنیه، گفتنی نیست. حالا اگه صوفی ها میتونن بگن دیگه، اینا اینقدر دیدن دیگه خسته شدن، داستان حفظ شدن، یه سری داستان دوزی میدن. اگرنه گفتنی نیست که، دیدنی. حالا سه یه مشروبی بیاد ما بگو، اگه من نجات نمیتونیم بدین یه مشروبی به اون توتیا بگو برای من، به جای من میخورین یه عرک چرس چیه بزنید بنا. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لبی چون قند کو. به اونا بگو که آره هی میگفتید ما یه استارتیشیم تو وادی طلب، یه چیزی میفهمیم، چیزی نفهمیدیم، چیزی نشده. این داره تیکه میندازه دیگه، میگه اون وفا و عهد قرار بود که من اگه فهمیدم کمکم کنی. نمیبینم منم به اون توتیا بگم چیزی نمیبینم، من تو قفسم. ای عجب آن عهد آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. اینجا بیت معروفش میگه گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست. پس فرق میان من و تو چیست بگو. دقیقا مثل این که من می میخورم تو میکنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. یعنی من باید گیج باشم، شما چرا حال نمیدی و محبت نمیکنی. میگه من آدم بدیم، تو که عرفانو میفهمی تو چرا دست من نمیدی، کمکم نمیکنی، نجاتم نمیدی، تو چرا حال نمیدی. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که صورت چون بود. میگه اگر نار تو اینه که من اینجا سختی بکشم پدرم در بیاد، عرفا میگن برو نورشو ببین، ما نورتو نمیخوایم ببینیم، ما همین تو نارتو داریم میبینیم، دهن ما رو سرویس کردی، سیستم ما ریختی به هم، حالا میخوایم نورت هم ببینیم. حالا این کلمه نورتو رسی بهتره که راجبش حرف بزنیم. ما تو برنامه قبل گفتیم که در برنامه 200 به بعد راجب نور صحبت خواهیم کرد و حالت سوم نور رو توضیح میدیم. واقعا ده ها مطلب از بچهای چند تاشون از دانشگاه های ایران و به هر حال مهندس بودن، دکتر بودن، اینا خیلی دوست داشتن که این بیشتر زودتر باز بشه. من یه توضیح کوچولو راجع به نور بدم که شما چرا بعد بگم، به خاطر که کل مطلب دوباره تو همین یه جمله است، نارت و نورته. یعنی کل این مولوی این داستانش اصلا راجع به همینه که مرگی برای دیدن یک نوری، یعنی هر انسانی که میمیری یک نوری میبینه. اما من یه توضیح راجع به نور بدم، مثلا ببینیم نور چیه. و به حال چون از دهنم در اومده برنامه 200 به بعد، من حالت سوم به صورت رسما خواهم گفت، میذارم 200 به بعد. اما یه چیزایی رو الان میگم که بدونیم که اصلا توی فضا چیه. ببینید شما مثلا میگی تلویزیون من پاله، مثلا سیستم من پاله. سیستم پاله یعنی مثلا 25 تا فریم، هر فریم هم داره خطوطای متفاوتیه، مثلا 200 خط داره، 300 خط داره. من نمیخوام جهت بزنم، میخوام این توضیح بدم. 25 فریم مثلا در یک ثانیه پخش میکنه. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی تو سینما میشینی فیلم نگاه میکنی، 25 تا مثلا فرض کن عکس اینا تونتون پخش میشه. وقتی این تونتون پخش میشه شما میبینی اسب داره میدوه. حالا این تو سینماست. وقتی بیرون هم داری میبینی مامان قابلمه رو برداشته یا کفگیر رو داره به سمتت پرت میکنه، اون لحظه که داره کفگیر رو به سمتت پرت میکنه، این متشکل از صدها هزار عکسه. چرا؟ چون اصلا چشم شما عکس میبینه نه فیلم. خب پس چطوری شما یه اسب که داره تو خیابون میره یا ملاقه مامانت به سمتت پرت میشه رو میبینی فرار میکنی؟ اینجوری میبینی که شانسی که منو تو آوردیم اینه که مغز انسان طوری طراحی شده که هر عکسی رو مثلا یک صدم ثانیه در مغزش نگر میداره که عکس بعدی که میاد، یعنی ملاقه یه سانتیمتر میاد جلوتر میشه یه عکس دیگه، عکس دوم میچسبه به این عکس اول، این دوتا با هم مخلوط میشه، شما حرکت ملاقه رو میبینی. پس شما چشم طوریه که اسب رو میبینی میدوه، وگرنه هیچ اسبی نمیدوه. یعنی نور میخوره به یه اسب، از اسب عکس تولید میشه تو چش شما. 25 داره که ببینی داره میدوه، 25 تا عکس تو یه ثانیه ببینی میبینی داره اسب میدوه. این چقدر ساده است. یعنی خدا به قول شما، به قول ما الله، چون الله ما با خدای شما خیلی متفاوته، میلیاردها اختلاف فاز داره، الله ما خدای شما تولید کردی یه صفحه مجازی که در ذهن شما NTSC و 30 تا فریم باشه، 30 تا مثلا عکس باشه به سرعت بره. خب چرا اینو گفتم؟ پس بدونید که اولا اسبی که میره شما نباید ببینی، شما بی خودی اصلا میبینی یه اسب داره میره. وقتی نور به اسب میخوره اینو تقسیم میکنه به 30 قسمت، هر حرکتشو به 30 عکس، عکس ها نوره میخوره به چش شما. حالا تازه چش شما پلکم میزنه، ببین چه چیزیه اون وسط که پلکم بسته روشن میشه ولی بازم متفاجئ نمیشی و میبینی عکس و فیلم. حالا اینا دنیاییه که ما حالا انشالله در یکی از برنامه‌ها میخوام بریم تو کالا با چه کافی بدن انسان، اون وقت اونجا توضیح میدیم که چه چیزایی توی نهفته است که ما نمیفهمیم اصلا. حالا ما کار به این نره. نور میخوره به اسب، اسب شروع میکنه عکس تولید کردن، عکس ها رو شما چشاتون میگیره، هر عکسی هم که نگه میداره با عکس دوم در کنار هم میذاره، به همین خاطر عکس اولو میچسبونه به عکس دوم، دومو به سوم، اولو پاک میکنه، دوم و سوم چسبیده به هم، چهارم میاد میچسبه به سوم، دوم اولو پاک کرده. برای همین شما اگر عکس اول و دومو ببینی، هی اسب رو میبینی میره جلو برمیگره عقب، میره جلو برمیگره عقب. یعنی شما وقتی میری تو اسب سواری یا فوتبال، اگر مثلا این لطفی که به مغزت شده رو یا مغز میفهمه رو ازت بگیرن، شما هی میبینی رونالدینیو هر شب داره گل میزنه، همون ثانیه هی گل میزنه تو برای تو پاش گل میزنه، فوتبال رو نمیبینی. برای اینکه تو فوتبال ببینی، مغز شروع میکنه دیلیت کردن، زر تو زر داره عکسای قبلی رو دیلیت میکنه، هاردت پر نشه. 64 گیگی یا 5 میلیون گیگ فرق نمیکنه، هاردت پر نمیکنه، هم دیلیت میکنه هم عکسا رو میچسبونه به هم دیگه، برای اینکه شما این حرکت رو ببینید. برای میخواد اصلا وقتی یه اسبی میدوه میره، شما هیچ وقت تو حافظت نیست که اولش کی داشت میدوه، باسنش کدوم بر بوده، یادت میره، فقط شما حرکتی میبینی که داره میدوه. چی میخوام بگم؟ وقتی حالت سوم نور رو من توضیح بدم، شما رازهای جدیدی توش میفهمید. مثلا ما در فضای کوانتوم، در فضای مکانیک آماری یا هر چیزی داریم، یه اشتباهی دانشمندا تا الان دارن میکنن و اون اینی که اینا میگن ما چند تا بُعد داریم، بُعد اول، بُعد دوم، بُعد سوم، بُعد چهارم. بُعد چهارم رو میگن زمان، میگن بُعد زمانه. حالا نسبت آلبرت اینشتین توضیح داده، ولی خب آلبرت اینشتین این نکته رو توش شاید کمتر دقت کرده که تو تصوف ما بُعد چهارم به نام زمان نداریم، ابعاد یه جور دیگه است. من توضیح بدم ببینیم چیه. شما در فیزیک میخونی بُعد یک مثلا خط، بعد سطح میشه بُعد دو، یعنی طول و عرض ذره، بعدش میشه حجم، یعنی ارتفاع هم بهش اضافه میشه به طول و عرض، یه شکل میبینی. یعنی وقتی شما مامانتو میبینی تو سه بُعد داری میبینی. بُعد چهارم زمانه، یعنی زمانی که مامانتون رو شما داری میبینی، همین که میبینی داره راه میره، بُعد زمان توشه، یعنی زمان توشه. در تصوف اصلا اینجوری نیست که بُعد چهارم زمانه. در تصوف اینجوریه: بُعد اول، بُعد دوم، بُعد سوم، بُعد چهارم تو این سه بُعده. یعنی زمان در این سه بُعد، بعد میشه بُعد پنجم، بُعد ششم، بُعد هفتم، دوباره زمانی دیگری در بُعد هشتم زمان تکرار میشه. یعنی پس یه نکته خیلی مهمه، اینا کجا میشه فهمید؟ در ابعادی است که عطار توضیح میده، در وادی هاست. وقتی که شما وادی رو میرسی به وادی حیرت، از وادی حیرت عطار یواشش توضیح بده که آقا بُعد زمان داره میره کنار. پس هر کسی از الان توی عرفان پیشرفت میکنه تا هر جایی میره، دارای یک بُعدیه به نام بُعد زمان. فرق دانشمندان و تصوف در اینی که دانشمندا فکر کنن بُعد چهارم زمانه، بُعد پنجم چیز دیگه، در حالی که زمان کلن وجود داره، کلن زمان همیشه هست. اما راز مهمتر این که بُعد زمان همیشه هست اینه که هر زمانی سه بُعد خودش رو پوشش میده. زمان بُعد هشت، یعنی بُعد هشت که زمان دوباره، بُعد پنج و شیش و هفت رو داره پوشش میده و قبلیشو. ولی بُعد چهار که زمان هست، بُعد پنج رو دیگه توضیح نمیتونه بده. چی میفهمیم ازش؟ به سادگی احتیاج نداره که من و تو بریم مریخ. در داخل نور که حالت سومش بعدا میخوام توضیح بدم، در داخل نور یک موجودی وجود داره به نام حافظه. یعنی هر نوری از هر جایی میاد داره یه حافظه چنگیه. یعنی نور که از خورشید تو 7 دقیقه میرسه به کره زمین، تمام تصاویر رو داره از بغلش میگیره. فقط کافیه دانشمندا بتونن نور خورشید رو به 5524 فرم در ثانیه تبدیل کنن، میبینن. یعنی اگر شما 24 فرم تو مثلا 25 فرم در پال داری میبینی، یا مثلا NTSC داری 30 فرم در ثانیه میبینی، که میبینی، اگر من این فرم ها رو زیاد کنم یا کم کنم، شما دیگه اسب رو نمیبینی. اصلا سینما یعنی این، یعنی شما وقتی سینما میشینی فیلم نگاه میکنی که دارای 30 فرم مثلا یا 24 فرم در اصل، که هر فرمش دارای خطوطی هستن که بعضی ها لایه هاشون رو رد و بدل میکنن، و در انیمیشن هم 2 تا 12 تا، یعنی 24 فرمه، ولی 12 تا فرم 2 تا فرم روش دوباره میگیره. حالا من کاری به این چیزا ندارم، فقط بدونیم موضوع چیه. پس نتیجه شما وقتی فیلم رو میبینی که فرم ها رو مغزت ببینه. دلیل این که دانشمندا هنوز نمیتونن نور رو تشخیص بدن که هنوز دستگاهی اختراع نشده که بتونه چند صد فرم نور رو بتونه در یک ثانیه تبدیل کنه که ما توش رو ببینیم. اگر ببینیم چی میشه؟ نور خورشید داره از بغل عطارد رد میشه به سمت ما میاد، ما عکسای عطارد رو داریم میگیره، ما اصلا اینطوری نمیبینیم عطارد، خود نور خورشید رو میذاریم تو دستگاه. مثل فیلم سینمایی بعدا هم اتفاق خواهد افتاد، مثلا شاید 20 سال دیگه میذارن تو سینما، میگن آقا نور خورشیده داره میاد، بعد قشن عطارد رو میبینی، موجودات رو میبینی، هر چی اونجا هست میبینی. خب نور خورشید ما 7 دقیقه به ما میرسه، تا هر جایی که این نور میره عکس رو با خودش میبره. پس نور از زمانی که داره حرکت میکنه تا لحظه‌ای که میمیره، به قول خودمون، حالا ما میگیم میمیره، یعنی ظلمات میاد که ظلمات وجود نداره، داره حرکت میکنه، در اصل این نور حافظه خودشو داره با خودش میاره، ما نمیتونیم ببینیم. پس نور ستاره که دارد میلیون ها سال دیگه میاد، کافیه که ما بذاریم توی پرده سینما و بدونیم تو چند فرم باید اینو بذاریم ببینیم. بعد از چند هزار سال شما تازه فهمیدید که، البته اینو قبلا هم یادتون باشه، یکی از شعرای، حالا یادم نیست بشه، کاراکتولوس یه چیزی اینطوریه، یکی از عرفای یونان این تازه سینما رو گفته، مال چند هزار سال پیشه، اینا تازه رسیدن، حالا حساب بعدن لومیرا ساختن و اینا، ولی مال یک شاعر یونانیه. مثلا اون اول توضیح داده که چجوریه میشه فیلم نگاه کرد. ببین چقدر فاصله داره بشر نسبت به یک تصوف و عرفان، چقدر دیرتر میفهم. حالا عطار اینو توضیح میده، نگاه عطار. پس نتیجه اینه که بعد زمان همیشه هست، اصلا بعد زمان بعد نیست، بعد زمان در تمام ابعاد وجود داره. چند میلیون ابعاد داریم ما. ممکن شما بگید چطوری میشه چند میلیون ابعاد داشته باشیم؟ خیلی ساده است، شما وقتی که به کره زمین نگاه میکنید میلیون ها موجود وجود داره که هر کدوم در بعد خودشونن. صدای سگ رو شما نمیشنوید، صدای زنبور تصویر دیگه ای میبینه، همه حیوانات دارن تصاویر دیگه ای میبینن و شما متوجه نمیشی. بعد بری تو بعد زنبور، یعنی تو باید زنبور بشی تا بفهمی که چی داری میبینی، و یا باید مگس شی ببینی چجوری حرکت رو کن میبینی بتونی فرار کنی نسبت به حرکت ها. پس یکی از رازهای ساده نور، حالا برای که نور مهمه، اینه که نور از شما داره حافظه است و هر نوری از هر جای جهان میاد، احتیاج نداره به اون جای جهان دیگه بریم، کافیه که نور رو در فرده سینما بتونیم بندازیم و با یک فرم های خاصی بتونیم ببینیم تو حافظش چیه. این حافظه هم بعد از اینکه میرسه به هر جایی تا یه حدودیش هست، بعدش خود نور حافظش دلیت میکنه. حالا چرا دلیت میکنه؟ رازیه که در هفته دیگه خیلی همشه باز میکنه. پس نور وقتی داره از خورشید میاد، تا یک زمانی اینو 7 دقیقه میاد اینجا، مثلا فرض کن 4 دقیقه دیگه هم هست، تو 4 دقیقه دیگه اگه ما نور رو بتونیم بنزیم به پرده سینما، مریخ رو میبینیم که داشته ازش رد میشده، ولی بعدش نور خودش دلیت میکنه. چرا؟ چون تا کی نور رو ببینه و باید چجوری نور رو ببینه و تو چه فرمی ببینه. صوفی نور رو فرماشو میدونه عددش چقدره و همین خاطر هر نوری رو که میبینه میتونه بفهمه که در کجای جهان هستی اومده، از کجا آمده و آمدنش بهره چه بوده و به کجا میره این نور رو که آخر ننمایی. و فهم مرسی که مرمه رو گوش کرده. تا برنامه دیگر، بدرود.
Thank you.